چاپ سوم هم شد و بازم نایابه، ولی دیگه به اصطلاح چاپ بعدی و چاپ چهارم نشد دیگه. اینها کتاب هایی بود که من نوشته بودم که همراه با این کتاب ها، البته همونطور که عرض کردم، مقالاتی هم در مجلات مختلف از جمله مجله دانشگاه آزاد مشهد، چندین مقاله من اونجا دارم، مجله دانشگاه فردوسی و مجلات ادبی دیگر، سلسله مقالاتی به هر حال داشتم و نوشتم که امروز باقی هستن اینا.
اشاره کردید به پایان نامه دوره فوق لیسانستون که تحت عنوان سعدی و عرفان بود، که فکر میکنم انگیزه اصلیتون در نوشتن این پایان نامه کتاب دیگری بود که توسط دکتر صدرالدین محلاتی که استاد شما بود در دانشگاه پهلوی شیراز، و نام کتابشون هم مکتب عرفان سعدی بود اگه اشتباه نکنم، و البته جناب دکتر محلاتی تمرکزشون بر این قضیه بودش که سعدی هم مانند بسیاری دیگر از شاعران آن دوره شاعری عارف مسلک بود که حتی خرقه هم گرفت از دست سهروردی، شهاب الدین سهروردی عارف مشهور، و همچنین ابن جوزی، که شما تشکیک کردید در رابطه با این قضیه. در اونجا شما اومدید سه واژه رو بررسی کردید، عارف، درویش و صوفی، آنچنان که در نوشته های عرفانی و نوشته های مرتبط با اهل تصوف در رابطهش بحث شده، اونها رو شما در واقع بررسی کردید در این کتاب و به این نتیجه رسیدید که سعدی گرچه مانند بسیاری از اهل تصوف نظر مثبتی نسبت به عارف و درویش داره، این واژه هایی که سعدی خیلی به کار برده و با نگاهی حاکی از ستایش از اونها نام برده، اما نسبت به تصوف نظر خیلی مثبتی نداره، همچنان که بعدها حافظ هم این گونه بود، حافظ هم نسبت به صوفی خیلی نظر مساعدی نداشت، نسبت به صوفی و صوفیان. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با این بحث، رابطه سعدی با تصوف و عرفان، نکاتی رو که صلاح میدونید که در واقع میشه گفتش که خلاصه‌ای میشه از مطالب پایان نامه و کتابتون، برای شنوندگان گرامی در میان بگذارید.
متشکرم و سپاسگزارم از شما. سوالتون بسیار زیبا و بجا و عالی بود. همونطور که فرمودید و من در اون مقاله سعدی، عارف، علامت سوال، درویش، علامت سوال، صوفی، علامت سوال، اینو نوشتم در اون مقاله. اونجا من اثبات کردم که سعدی نمیتونسته صوفی و خرقه پوش باشه. ادعایی که جناب دکتر محلاتی کرده بودند که سعدی از شهاب الدین سهروردی خرقه گرفته، این کاملا غیر پژوهشی و کاملا مردوده. سعدی تنها یک بار در زندگیش موفق شده با سهروردی ملاقاتی داشته باشه، اون هم در کشتی بوده، در حدود سالهای فکر کنم 628 سعدی با شهاب الدین سهروردی در کشتی هم سفر بودند، و از اونجا که خب سعدی جوانی بود است و زمینان خیلی هم علاقه به مسائل عرفانی و صوفیانه و دانشای روزی خودش داشته، با سهروردی در اونجا خیلی نزدیک شده، و از این همسفری یک جا فقط در بوستان یاد میکنه که میگه که من و شیخ دانای مرشد شهاب، سه اندرز فرمود در روی آب. نخستان که در خیش خودبین مباش، دیگران که در خلق بدبین مباش. و این تنها یادی است که از اون میکنه. البته یه مقداری هم در بوستان تحت تأثیر نظریات شهاب الدین سهروردی مبنی بر نفی جمال شناسی هم هست و در یکی از داستان‌های بوستان به این مسئله نزدیک میشه که جمال شناسی رو نفی میکنه. اما در کل سعدی یک جمال پرست بوده و در غزلیاتش کاملا مشهوده که جمال بسیار از نظر سعدی مطلوب بوده و به صراحت در جایی میگه و به اصطلاح در تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع ایرانیم و تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. و به ادعای خودش از روی زیبایی ها به عظمت خداوند میرسیده و پی میبرده به قدرت خداوند. اما همونطور که در اون مقاله عرض کردم، سعدی هیچ خرقه پوش نبوده، هیچ وقت خرقه نپوشیده و هیچ وقت صوفی نبوده. شما در گلستان مشاهده میکنید که حداقل نیمی از قصه های باب درویشی در گلستان در رد تصوفه. آخه این هم باز دلیل داره، برای که بعد از حمله مغول ها تعداد صوفیان بسیار رقمش بالا رفت و وقتی به اصطلاح این کار به دست عوام افتاد، خود به خود تنزل پیدا کرد. بعد در قرن هشتم به گونه‌ای شد که حافظ حتی یک مورد ندارد که از صوفی به نیکی یاد کرده باشه. پس سعدی صوفی نبوده، خرقه پوش نبوده، عارف هم نبوده، اما عرفان و تصوف رو بسیار خوب میشناخته. من اونجا هم در اون کتاب به این نتیجه رسیدم که سعدی کاملا بر عرفان و تصوف اشراف داشته و اینها رو میشناخته، اما خودش نه صوفی بوده و نه عارف، بلکه خب خصلت درویشی داشته است و در آغاز گلستان میگه که بماند سالها این نظم و ترتیب، ز ما هر ذره خاک افتاده جایی، مگر صاحب دلی روزی به تحقیق کند در کار درویشان دعایی. غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمیبینم بقایی. اینجا که میگه در کار درویشان دعایی بکند، مراد از درویش خودشه و خودش رو بارها درویش دانسته است. این درویش هم باز به اون صرف معنای صوفیانش نیست، بلکه به معنای کسی که در زندگی قناعت داره و در پی جاه و مقام نیست و به مثل دنیای مادی هم دلبستگی چندانی نداره. خب سعدی این صفتها رو داشته. به هر حال این چیزی بود که در سعدی و عرفان من بهش رسیدم و برحال کاریست که تا حدود هم برحال دوستانی که مطالعه کردن مورد پسندشون قرار گرفته. اما در سال قبل شما یک پرسشی بود که من متاسفانه یادم رفت در پاسخ قبلی بهش بپردازم، که اینجا اشاره میکنم بهش که استاد راهنمای من در پایان نامه دوره دکترا چه کسی بود. استاد راهنمای من آقای دکتر اشرف زاده که این مرد بزرگوار هم اکنون هم در دانشگاه ها تدریس می کنند و انسان بسیار بسیار دانا، بسیار فرهیخته و بسیار انسانه. این انسان و بیش از هر چیزی من صفت انسانیت رو در ایشان ستایش می کنم و من بسیار مدیون ایشان هستم. ایشان استاد راهنمای من بودند و آقای دکتر وحیدیان کامیار که خدایش رحمت کند استاد مشاور من بودند، همینطور استاد دکتر علوی مقدم که ایشان هم به رحمت خدا پیوستند، ایشان هم استاد یکی از استادان مشاور من بودند. و در دفاع از پایان نامه هم یادمه که آقای دکتر راشد محصل که باز ایشان هم از شاهنامه شناسان و ادیبان بسیار بزرگ ایران هستند استاد داور بودند، و همینطور آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی که ایشان هم باز خوشبختانه از بزرگترین شخصیت‌های ادبی و علمی این کشور هستند، ایشان هم جز استادان داور بودند. که خب خوشبختانه پایان نامه من با نمره 18.5 و درجه عالی به اصطلاح دفاع شد. و در این پایان نامه که من با نام ظرف آب زندگی چاپش کردم، حالا دلیلم داشتم برای این کار، برای که کار من ساختار شناسی قصه های مثنوی بود. شما وقتی به ساختار میپردازید تنها به رویه قصه ها میپردازید، به درونش کار ندارید، و از این رو به نام ظرف آب زندگی اسمشو گذاشتم. یعنی آنچه مولانا در مثنوی گفته است رو محتوای اصطلاح مثنوی و داستانها رو آب حیات دانستم و من درباره ظرف این آب حیات یعنی قصه ها و ساختار شناسی قصه ها صحبت میکنم و در اونجا البته من به نکات تازه و جدیدی رسیدم که هست در اون کتاب. عمده‌ترین مسئله‌ای که در این کتاب هست این است که نخستین کتابی است که در ساختار شناسی قصه‌های مثنوی تا حالا نوشته شده و بعدم در محتوای به اصطلاح داستان‌ها و شکل داستان‌ها هم یه چیزهای جدیدی من بهش رسیدم که اگر فرصتی باشه به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر عباس خیرآبادی از استادان زبان و ادبیات فارسی در مشهد. جناب دکتر، اشاره کردید به کتاب ظرف آب زندگی که در واقع ساختارشناسی برخی از قصه های مثنوی رو در بر میگیره و در اینجا پرسش من از شما این استش که این کتاب شما که برگرفته از تز پایان نامه دکتری شماست، در این کتاب شما چند قصه از مثنوی رو مورد بررسی قرار دادید و اصولاً منظور شما از مفهوم یا واژه ساختارشناسی چه بوده است؟ و در اینجا دوست دارم از شما بپرسم که اگر شما بخواهید به صورت مختصر و مفید ویژگی‌های متفاوت و متمایز داستان‌های مثنوی رو از داستان‌های مشابهش در ادبیات منظوم فارسی ذکر کنید، به چه مواردی میتونید اشاره بکنید؟ منظورم بسیاری از داستان‌ها و قصه‌های در برخی از کتاب‌های مهم ادبیات فارسی مثل بوستان سعدی، مثلا هفت پیکر و مخزن الاسرار نظامی ذکر شده. دوست دارم ویژگی‌های متمایز قصه‌های مثنوی رو با قصه‌های دیگر ادبیات منظوم فارسی لطفاً به طور مختصر و مفید ذکر بفرمایید.
ممنونم از پرسشتون، باز سوال خیلی عمیق و شرفی است و سعی می‌کنم به زبان ساده‌ای پاسخ بدم. ببینید، ما فرض می‌کنیم که یه رادیو می‌خریم و می‌بریم خونه. خب ما غرض از خریدن رادیو این است که محتوای حرفایی که گفته‌هایی که از رادیو پخش میشه رو ببینیم چیه و از اون بشنویم و مثلا لذت ببریم یا عبرت بگیریم و مسائلی از این دست. خب اما اگر ما بیایم خود این رادیو رو بخوایم بشناسیم که این از چی تشکیل شده، ناچار باید رادیو رو تجزیه کنیم، بازش کنیم، قطعاتش رو و بعد راجع به این قطعات صحبت کنیم که اینها چی هستند و چه تأثیری داشتن و چه کار کردن. ساختارشناسی به این معناست، یعنی داستانی گفته شده، در درون داستان حرفایی زده شده، ما به اون حرفا کار نداشتیم که مراد مولانا چی بوده و حرفا در چه رابطه‌ای بوده. میایم قصه رو بررسی میکنیم، میشکنیم به اصطلاح اجزای قصه رو که فرض کنیم در این قصه چند شخصیت هستن، داشتن صحنه آرایی در این قصه چی بوده، دیالوگ ها چگونه بوده و مسائلی از این دست و اینها رو اصطلاح ساختار قصه ها رو میخواییم بشناسیم. اما چه اهمیتی داره؟ خود مولانا بحثی داره، خیلی خیلی بحث زیباست، در جایی میگه که گر بیان معنوی کافی استی صورت روز و نمازت نیستی. یعنی قصه ظرفی است که باید باشد و مولانا میگه این حکم لعبتک داره به اصطلاح، یعنی عروسکی که به بچه میدند که با اون عروسک بازی کنه که بازی کردن بعدها از این بازی کردنها حقیقت زندگی رو دریابه. بگه من ظرف قصه رو انتخاب کردم برای که جاذبه این قصه بسیار فراوانه و درستم میگه. من این قصه ها رو بررسی کردم، تحقیقا من تمام مثنوی رو چندین بار خواندم و چیزی در حدود مثلا 330 قصه داره مثنوی که اینا همه رو من فهرست کردم در کتابم و اینا رو دستبندی کردم. مثلا فرض کنیم که بیش از 30 قصه درباره پیامبر اکرم و چندین قصه درباره مثلا حضرت علی داره و همینطور درباره خلفای دیگر و در مثلا چندین قصه شاه هست، در چندین قصه وزرا هستند، در قصه هایی هستند که سردارانند، در قصه هایی هستند که مردم عامی هستند و اینها رو به این اجزا من دستبندی کردم و تونستم به سبب ساختارشناسی دست پیدا کنم. اما این کار که در فرنگی بهش مورفولوژی میگن یک کار تازه‌ای در ادبیات ایران بوده. همونطور که عرض کردم نخستین بار استاد بسیار بسیار بزرگ جناب دکتر قدم‌علی سرامی پایان‌نامه دکترای خودشون رو درباره همین شکل شناسی قصه های شاهنامه نوشته بودند. من با توجه به کتاب ایشان سعی کردم که این کار در باب مولانا و قصه های مثنوی انجام بدن. اما این بخش دوم سوالتون که راجع به این بود که این قصه ها چه امتیازی بر دیگر قصه ها داره یا چه فرقی با دیگر قصه ها داره، من در خود کتاب این نتیجه رو اعلام کردم، بهش رسیدم، اما اینجا هم عرض میکنم که مولانا تقریبا 80 تا 90 درصد قصه هایی که در مثنوی آورده اینها پیش از مولانا پیشینه‌ای داشته. شادرمان استاد بیبدیل جناب بدیع‌الزمان فروزانفر کتابی تحت عنوان مآخذ قصص مثنوی تألیف کردن که بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است و ایشان با پژوهش بسیار عمیق و گسترده تقریبا تمام قصه هایی رو که قبل از مولانا وجود داشته اومدن در کتب مختلف پیدا کردند و عنوان کردند این کتاب، این قصه داستان در چه کتابایی بوده. اما نکته جالبی که در کار مولانا هست اینه که قصه هایی رو که منبع و مأخذ اصلیش در جای دیگر و کتابی دیگر و گفتاری دیگر بوده، اینها رو مولانا گرفته و در اون تغییراتی داده که به مراتب از قصه اصلی بهتر شده. یعنی من به این نتیجه رسیدم در کتاب که هیچ قصه ای نیست که مولانا از قبل از خود گرفته باشه و قصه رو بهتر از اصل تحویل نداده باشه. و بعضی قصه ها هست که مثلا در اصل فرض کنیم که یک صفحه یا مثلا در شعر اگه بگیم 20 بیت مثلا بوده، مولانا این قصه رو مثلا در 700 بیت گفته، مثلا قصه پیر چنگی. این قصه اصلش در کتاب اسرار توحیده که ابو سعید عبدالخیر خادمی داره به نام حسن مؤدب و این حسن مؤدب نقل میکنه که من 100 دینار بدهکار بودم بابت مخارجی که در صومعه و در خانقاه شیخ کرده بودیم و منتظر بودم که کسی فتوح و نظری بیاره و شیخ این مبلغ به من بده و من برم قرضه رو ادا کنم. یه روز اتفاق افتاد و کسی 100 دینار برای خانقاه آورد و من اینو خدمت شیخ دادم و توقع داشتم که به من بده برای ادای قرضه. اما شیخ این مبلغ به من داد و برو به قبرستان نیشابور و اونجا پیرمردی هست بربط زن، اونجا به اون بده، بگو که باز مثلا خرج کردی باز بیا. و بعد میگه من برای رفتم و دیدم بله همونطور که شیخ گفتند پیرمردی اونجا هست که به خدا پناه برده از بینوایی و این پول رو به ایشون داده. خب اصل این اون چیز در حد مثلا دو تا پاراگراف در اسرار توحید هست. عطار در مصیبت نامه اومده این قصه رو در حدود 20 بیت یا بیشترک سروده و هیچ تغییری هم درش نداده و مولانا اومده همین قصه رو اصل رو گرفته در یک داستانی از آن ساخته که به گمان من یکی از زیباترین داستان‌های ادبیات جهانه به نام پیر چنگی. اولا زمان قصه رو 400 سال عقب میبره و میبره به زمان عمر خلیفه دوم مسلمین. بعد به جای ابو سعید اولخیر خدا رو میذاره و به جای حسن مؤدب عمر رو میذاره و اون پیر رو به پیر چنگی بدل میکنه و بعد قصه میسازه که اینقدر این قصه زیباست که امکان نداره که شما این قصه رو بخوانید، حتی بارها و بارها، و اشک چشم شما جاری نشه از زیبایی این داستان. این یکی از نمونه هاشه. نمونه های بسیاری از این دست هست. مثلا فرض کنیم که قصه اعرابی و زنش. این قصه در دوام الحکایات و لوام و روایات اوفی اومده. چیز در حدود مثلا نصف صفحه جا گرفته در اونجا. و بعد همین مورد و همین قصه رو به همین صورت عطار باز به شعر آورده، او هم در حدود 20 بیت مثلا. این داستان را باز مولانا میاد تغییرات عمده‌ای درش میده و به صورتی درش میاره که باز یکی از قشنگ‌ترین قصه‌های ادبیات فارسی میشه و شاید چیز در حدود 700-800 بیت هست این قصه. این هنر مولاناست که من در نتیجه گیری که در کتاب کردم گفتم که مولانا رو اگر ما حتی بخوایم از دیدگاه داستان نویسی هم بررسی کنیم و شخصیتش مورد پژوهش قرار بدیم، یکی از بهترین داستان سرایان میشه گفت که ادبیات فارسی است، برای که یک داستانی معمولی و ناچیز رو میگیره و از آن چیزی ارائه میده که در خور واقعا ستایش های بسیاری. اما نکته خیلی خیلی باز از این بزرگتر این است که خب ما در ادبیات چیزهایی به نام لطیفه داریم که حالا امروز جوک میگن بهش، که اینا در گذاشتن بوده و مثلا لطایف و طوائف و کتابی در جمع‌آوری این لطیف ها هم هست، در ادبیات در گذاشتن نوشته می شده و اینها رو جمع می کردن و بعضا هم یه مقداری دور از حوزه ادب است، یعنی ادب معنی اخلاق منظورمه. خب کسی انتظار نداشت که مثلا مولانا از این قصه ها استفاده کنه، اما مولانا اومده از این قصه ها استفاده کرده و این قصه ای رو که ظاهر هزل و هجر داره به قدری زیبا برداشت‌های عارفانه و زیبایی از اینها در آورده که آدم متحیر میمونه که چه نگاهی داشته این مرد، چقدر ژرف و عمیق میاندیشیده و میخواد به ما بگه که عزیزان، خوانندگان، مردم، در این داستان‌ها هم حکمت‌هایی هست و نهفته که میشد این حکمت ها را از توی اون بیرون کشید. من بخشی از همین کتاب ظرف آب زندگیمو به همین داستان ها اختصاص دادم تحت عنوان داستان های هزل در مثنوی و بیش از 10 قصه رو بررسی کردم که مولانا اینها رو که داستان های غیر اخلاقی و هزل بودند چه برداشت های عارفانه و بلندی از اینها به دست داده.
جناب دکتر عباس خیرآبادی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سربلند باشید دوستان عزیز. ممنونم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر عباس خیرآبادی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
گاهی وقتها چقدر زود دیر می شود و گاهی وقتها کسانی را از دست می دیم که شاید جایگزین نداشته باشد. صاحب صدای آسمانی آسمانی شد روحش شاد، استاد محمد رضا شجریان،
موسیقیدان و خواننده موسیقی اصیل ایرانی محمد رضا شجریان، سال 1319 در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی آغاز کرد و با توجه به استعدادش پرورش صدای خود را ادامه داد. شجریان به دانشسرای مقدماتی موسیقی رفت و پس از دانش آموختگی مشغول تدریس شد. در کنار موسیقی در هنر خوشنویسی هم تبحر داشت. شجریان در دهه 20 عمر خود که بیشتر با عنوان قاری قرآن شناخته می شد همکاری با رادیو را آغاز کرد و در مسابقات کشوری تلاوت قرآن رتبه نخست را به دست آورد. شجریان پس از آشنایی با ردیف‌های مختلف موسیقی ایرانی با شماری از هنرمندان مطرح عرصه موسیقی هم همکاری کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در روزگاری که بازار شایعه زوال موسیقی ایرانی گرم بود و به همین دلیل برخی راه مهاجرت در پیش گرفتند، شجریان در ایران ماند و به روی صحنه رفت و آنقدر خواند تا استاد آواز نام گرفت. محمد رضا شجریان در آثار و کنسرت‌های خود علاوه بر استفاده از اشعار کلاسیک شاعران ایرانی از شعر نو هم استفاده می‌کرد. دلشدگان، نوا، بیداد، دستان، آستان جانان، سر عشق، فریاد، بوی باران، گنبد مینا، جان عشاق، یاد ایام، همنوا با بم و شب سکوت کویر از جمله آلبوم های منتشر شده با صدای استاد شجریان است.
این زایه رو به خانواده استاد و همینطور هنرمندان و فریختگان تسلیت میگم. به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقیست. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم 8 ساعت کاری رو در خدمتتون بودیم. تهیه کننده سکه خانم مردانی بودن، صدا بردار آقای محمد خاتونی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مزاری و هماهنگی سرکار خانم پارسا حسینی. امیدوارم هر آنچه که پیش روی شما هست جز خیر و آرامش نباشه. و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.